أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ولأن أعداءهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت مرانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. از ماجرای سقیفه و این حادثه سنگینی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد که پیامدهای سنگینی برای دنیای اسلام داشت و تا دوران ظهور و بعد از اون هم باقی خواهد ماند، قرآن تعابیر متفاوتی دارد که تمام این تعابیر آمیخته با نور وحی و علم الهی است، با تعابیر دیگر و توضیحات دیگران متفاوت هست. یکی از بیانهایی که خدای متعال در قرآن با اون بیان به تبیین این واقعه پرداخته این است که داستان سقیفه داستان الها هست، یعنی ایجاد لحو، غافل کردن، بساط الها درست کردن. در جاهای متعددی از قرآن از این بحث شده، در سوره مبارکه جمعه به نحوی، در سوره تکاثر به نحو دیگری. تکاثر و الها از امام و از نعیم، این تمام داستان سقیفه است با یک بیان نورانی قرآن. البته بیانهای نورانی دیگری هم قرآن دارد که گاهی از او تعبیر میکند به تبدیل نعمت. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله، که واقعا یک کتاب معارف ذیل همین داستان تبدیل نعمت است. وقتی امام تبدیل میشود به کلمه کفر، تبدیل نعمت شده، بدلوا نعمت الله کفرا. سال گذشته این مقدار این آیه رو توضیح دادم، حالا باز اگر مجالی بود برمیگردیم. گاهی تعبیر میکند از سقیفه به غیبت ولایت امام، حقیقت ولایت، حقیقت این شمس، این خورشیدی که باید همه عوالم ما رو روشن میکرد، باطن ما، ظاهر ما، ما دیگه در فضای نور زندگی بکنیم، این خورشید در پرده غیبت رفته. نه به معنای غیبت جسمانی امام فقط که در دوره امام عصر اتفاق افتاده، بلکه به معنای غیبت حقیقت ولایت. اینم یک تعبیر قرآن هست که گاهی تعبیر قرآن برای حکایت از سقیفه این است: و اللیل اذا یغشا، شبی که پرده انداخت و غشا و حجاب انداخت بر حقیقت شمس ولایت، تا و النهار اذا تجلا، تا حضرت انشاءالله بیان به این پرده رو کنار بزنن و اون خورشید تجلی کنه در عالم. با این تعبیر، تعبیر غور ماء هست، این حقیقت کلمه ولایت که سرچشمه حیات هست و قرآن از او تعبیر میکند به کلمه ماء و جعلنا من الماء کل شیء حی، این سرچشمه حیات غور کرده. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، و بیانات از این دست که قرآن دارد، بیانهای فراوانی هم هست، سقیفه رو توضیح میدهد. یکی از بیانها این بیان الها هست، لحف به پا کردن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حالا این آیهی که تلاوت شد از سوره مبارکه جمعه، ملاحظه فرمودین، خدای متعال در سوره جمعه دستور میدهد به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر ما نماز جمعه به پا کن و مردم رو دعوت کن، و بعد به مؤمنین خطاب میکند: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مؤمنین وقتی ندا نماز جمعه داده شد، شما رو دعوت کردن، فسعوا، سعی یعنی با تمام توان حرکت کردن، هیچی از توانش انسان کم نگذاره، فرصت کوتاه، فسعوا الى ذکر الله، با تمام وجود به سمت ذکر خدا حرکت کنید. و ذروا البیع، خرید و فروش رو رها کنید، برید به سمت کلمه ذکر. ذالکم خیر لکم، خیر شما در این امر هست، ان کنتم تعلمون. البته فهم این مطلب فهم سختی است. ان کنتم تعلمون، که آدم بیع رو رها کنه بره به سمت ذکر خدا. بعد میفهمد: فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، وقتی آمدید ذکرتون رو گرفتید از رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اون وقت از محضر حضرت منتشر بشید. این انتشار، انتشار ذکره، انتشار نوره. بعد وابتقوا من فضل الله، حالا برید دنبال پیجوی فضل خدا، ابتقاء فضل. این زندگی، این بی، این تجارت دیگه ابتقاء فضله، این دیگه بازار دیروز نیست. تجارتی که بر محور ذکر رسول هست، این ابتقاء فضل خداست. وابتقوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. حالا وقتی آمدید گرد حضرت جمع شدید، منتشر بشید، ابتقاء فضل کنید، ولی اهل ذکر کثیر باشید. تا نیایید گرد این پیغمبر به ذکر کثیر نمیرسید. نمیشود زندگیتون بشه ذکر، بازارتون بشه ذکر، خانتون بشه ذکر، ادارتون بشه ذکر. این شدنی نیست. باید بیاید حول این رسول ذکر رو بگیرید، منتشر بشید، اون وقت میتونید اهل ذکر کثیر بشید و اون وقت به فلاح میرسید. تازه این هم مراعات میخواد. ممکنه شما بیایید گرد حضرت جمع شید، ذکرتون رو بگیرید، شیطان دوباره شما رو به غفلت بیاندازه، دستگاه الها شما رو به غفلت بیاندازه، نذاره به ذکرتون براتون محفوظ بمونه. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، فلاح شما، رویش شما در این، اگه میخواید این استعدادهای شما بروی بذر وجودتون شکوفا بشه، از دست نره، این راهش هست. باید بیاید گرد حضرت، دنیاتون رو رها کنید، ذکرتون رو بگیرید، با ذکر برگردید به سمت دنیا. این دنیا میشه مسجد. تازه بعد مراقب باشید که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعد میفرماد و به عکس و اداره او تجارتا او لهوا. وقتی اینها یک تجارت و لهوی رو میبینن انفضوا الیها، پراکنده به سمت او میشن، گسسته میشن از دور و بر تو، به جای اینکه تجمع حول تو داشته باشن انفزاز حاصل میشه. و ترکوک قائما، شما رو ایستاده رها میکنن، دارید خطبه میخونید، دارید ذکر به مردم میدید، شما رو رها میکنن. قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره، شما ما عند الله رو، محضر رسول خدا رو که محضر خداست رها میکنید، این خزائن و گنجینه ها رو رها میکنید، میرید به سراغ لهو و تجارت. ما عند الله خیر من الله و من التجاره، چی میخواید مگر رزق نمیخواید؟ والله خیر الرازقین، روزی شما که تو این خرید و فروش ها نیست، والله خیر الرازقین. حالا یه مقداری من این آیه رو ترجمه کنم. در روایت هست که فرمود یوم الجمعه، محاضی اون یوم الجمعه ایست، یوم الجمعه حقیقی یک روز بوده که در اون روز همه انسان ها و عرض کنم اجنه و دیگه اونایی که ازشون بیعت گرفته شده، عالم جن و انس جمع شدند و حالا یادم نیست شاید عالم ملائکه هم بود، این عوالمی که میثاق باید بدن در یوم الجمعه همه جمع شدند و خدای متعال از اونها عهد گرفته، با خدا قول و قراری بستند، عهد عبودیت و توحید، عهد نبوت و رسالت، عهد ولایت، این که در پرتو این رسول و امام بندگی خدا رو کنن تو عالم، این قرار رو با خدا بستن، دستشون رو تو دست رسول و امام بگذارن و کارشون تو عالم بندگی خدا باشه، این قراری است که از مخلوقات گرفتن تو اون روز. این یوم الجمعه ای که هر هفته تکرار میشه محاضی اون یوم الجمعه است، تجلی اون یوم الجمعه است. من مکرر عرض کردم مثل اینکه خورشید، یه خورشید بیشتر نیست ولی طلوع های متعددی داره، طلوع امروز غیر طلوع دیروز ولی یه خورشیده، این یک خورشید طلوع میکنه مکرر، اون یوم الجمعه تکرار میشه. شما نمیتونید نماز جمعه رو شنبه بخونید، نمیشه مراسم شب قدر و شب 25 ماه رمضان گره، اون شب قدر حقیقی شب 23 ماه رمضان تجلی میکنه و تکرار میشه، حقایق اون شب در شب 23 ماه رمضان منتشر میشه، شما رفت شب 24 بیاد جمع شده این سفره. یوم الجمعه تجلی اون حقیقت است، همه مؤمنین باید گرد رسول جمع شن، عهدشون رو نو کنن و دستشون رو تو دست حضرت بگذارن، ذکرشون رو از حضرت بگیرن، نورانی به نور حضرت بشن، منتشر بشن. این یک نکته. خود این ذکر هم ابتداعا ظاهرا نماز جمعه است، فس اولا ذکر الله، بیایید تو نماز شرکت کنید، ولی همینطوری که مکرر عرض کردیم کلمه ذکر در قرآن به خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق شده. قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، حقیقت ذکر اوست. هر کسی در عالم متذکر به خدای متعال می شود و قلب او، قوای او نورانی به نور ذکر می شود، با ذکر زندگی می کند، پرتوی از اون حقیقت در او تجلی کرده، درخششی از نبی اکرم در وجود او تجلی کرده. ذکر رسوله، رزق ذکر اگر کسی داشته باشد، این رزق ذکر یک شعاعی است از نورانیت این وجود مقدس. لذا در ذیل این آیه که خدای متعال می فرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، اگر قلبتون نورانی به نور ذکر الهی شد، در محضر خدا قرار گرفت، قلب به مقام ذکر و حضور رسید، به آرامش میرسه. آرامش این قلب، این گوهر وجودی انسان که بی نهایت قیمت داره، انقدر با عظمت همه دنیا رو توش بریزی آرام نمیشه، وقتی به محضر حق میرسد آرام میشه. این خیلی سرمایه عجیبی است، عوالم رو بهش بری آرام نمیشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، باید نور ذکر الهی بیاد، حضور در محضر خدا پیدا کنه، وقتی در محضر قرار گرفت آرام میشه. یه معنای این آیه است. یا اگر خدای متعال توجه به این قلب کرد، به ذکر الله یاد خدا از عبد قلب رو آرام میکنه. تا او توجه نکنه به آدم، مورد توجه قرار نگیره، این قلب آرام نمیشه. بعد فرمود علا به ذکر الله، ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. به وجود مقدسی ایشون قلب آرام میشه. و هو ذکر الله و حجابه ذکر اوست. پس ببینید، ما یه قراری با خدای متعال داشتیم که دستمون رو تو دست حضرت بگذاریم تو عالم راه بریم. و حضرت گفتن شما آمدی تو این عالم، یه یوم الجمعه ای داشته باش، بیان در این روز گرد شما جمع شن، دست تو دست شما بذارن، ذکرشون رو از شما بگیرن، گرد شما که کلمه ذکر الهی هستید جمع بشن، رها کنن بیرون. اون زندگی غفلته. بیان سراغ کلمه ذکر، با عهد با شما، با ذکر با شما برگردن. حالا این انتشار انتشاریست که عالم رو نورانی میکنه، عالم رو میکنه مسجد. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. و تا نیاییم به محضر حضرت، پرتو حضرت به ما نرسه، نمیشه ذکر در زندگیمون منتشر بشه، نمیشه اهل ذکر کثیر بشیم. ذکر کثیر این ذکر بی حد. این امام صادق فرمودن در حدیثی، فرمودن خدای متعال برای عبادات حد قرار داده، ولی برای ذکر حد قرار نداده. فرموده وذکر الله ذکرن کثیر، که خدای متعال میفرد یعنی بی حد، حد نداره. همه زندگیتون بشه ذکر، تمام لحظاتشون، خوابتونم بشه ذکر. این وقتی است که شما گرد این کلمه ذکر جمع میشید، پرتوی از حضرت، تجلی از حضرت در قلب شما میتابه. اگر این تجلی تابید میشید اهل ذکر. حالا انتشارتون میتونه همراه با ذکر کثیر باشه، ولی باز بعد مراقبه کنید که در طول این هفته تا جمعه بعد و بیعت بعد و ذکر بعد وارد وادی غفلت نشید. شیطان سر راه نشسته، قوای شیاطین هستن. و ذکر الله ذکرن کثیرا، قبل از این اصلا امکان ذکر کثیر نیست. وقتی برگرد حقیقت ذکر الهی جمع شدید، او ذکر شما رو به شما داد. این حرف در باب رسول و معصوم درسته دیگه، اونها باید به آدم ذکر بدن. ذکر کن فی الذاکرین، هر کسی متذکر به خداست، پرتو به ذکر امامه. به کسی ذکر الله نمیدن، ذکر الله چیزی نیست که به کسی بدن، که اینو به امام معصوم میدن، اینو به خلیفه خدا میدن. این سر الهی است، باید پرتوی از او در ما تجلی کنه. حالا میتونیم منتشر بشیم، انتشار با ذکر، میتونیم اهل ذکر کثیر بشیم، مراقبه کنیم و با ذکر زندگی کنیم. خب جبهه مقابل چه کار میکنه؟ جبهه مقابل رو قرآن در این سوره وقتی میخواد توضیح بده، بیشتر به یهود تطبیق میکند. ملاحظه کردید در سوره جمعه آغاز سوره از بعثت با عظمت حضرته، که بعثت عجیب و غریبی است که در یک کلمه خدای متعال میفرماید، به قول آقایون میگم براءت استحلال سوره است، همه حقایق تو یه آیه خلاصه شده. بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این خدایی است که تمام عوالم او رو تسبیح میکنه، ذره در عالم نقص نیست. با لسان حال و لسان قولشون خدا رو تسبیح میکنن همه. این همچین خدایی است، یسبح لله. این خدای عزیز و حکیم، خداییست که تحت اراده دیگری قرار نمیگیره، دیگری نمیتونه برای برنامه بنویسه، او برای همه هستی برنامه تعیین میکند. حکیم هم هست، تو این تدبیر خودش هم حکیمانه هم با احکام و استحکام تدبیر میکند، خللی در تدبیرش نیست. هو الذی، این خداست که بعث فی الامیین رسولا منهم. این بعث رسول که آغاز یک اتفاق عظیم در عالم است، هرچی هست تو همین بعثه. اینو بردارید، عالم میشه ظلمت کده، عالم میشه غفلت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، رسوله، رسالت داره، از اونجا دستور گرفته، حقایق رو از اونجا میگیره منتشر میکند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در بین امیین رسولی از خودشون برانگیخته. حالا این امیین هم بعد معنا کرد دیگه، در یه روایتی ائمه فرمودن ما امی هستیم و این رسول بین ماست. امی خیلی معنای رفیعی داره. یتلو علیهم، یک رسولی رو برانگیخت، خدایی که هیچ خللی در کارش نیست این رسول رو برانگیخت. کارش چیه؟ یتلو علیهم، سه تا کار رو اینجا فرموده: تلاوت آیات، تسکیه تعلیم کتاب و حکمت. بعد فرموده گرد این رسولی عده‌ای جمع میشن، یه امت تاریخی شکل میگیرن که همه جزء امیینن، امیه در مقابل این رسولن و چشم دهان این رسول دوختن، گوششون به دهان این رسوله، چشمشون به دست این رسوله و یک امت تاریخی است. و آخرین منهم لما یلحقو بهم، یه جمع دیگری هم اصلا اینا تو راهن. اینطور نیست که این امت فقط در زمان او شکل میگیره. لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدن ولی میان. این امت داره شکل میگیره به تدریج تو تاریخ. این رسول و فرستادین فل امیین یه امتی درست میکند با رسالت خودش، با تلاوت خودش، با تزکیه خودش، با تعلیم کتاب و حکمت خودش، یه امتی رو میسازد که گرد او با این تعالیم زندگی میکنند، ولی هنوز لما یلحقو بهم، میان و ملحق میشن. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این فضل الهی است، به هر کسی بخواد عطا میکنه، تحت اختیار کسی نیست، کسی نمیتونه به خدای متعال فرمان بده، نقشه بکشه که این فضل باید به کی برسه. و الله ذو الفضل العظیم، خدای متعال صاحب فضل عظیم. این اشاره به این است که این نبوت فضل عظیم خداست، هم فضل است هم فضل عظیم. میدونید فضل خدای متعال یه داستان مفصلی در قرآن و روایات داره که انسان اگه چشمش باز شد از بعضی روایات استفاده میشه به فضل الهی، امیدوار تو این عالم زندگی میکنه. تا انسان چشمش به فضل الهی بسته است امیدوار نمیتونه باشه. عنایت فرمودین ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم، فضل خدا به کسی رسید بارش بسته میشه. این فضل عظیم خداست که میخواد همه عالم رو تحت تفضل خودش قرار بده. اما این فضل عظیم به یه نفر میرسه، یک رسول، بقیه باید بیان گرد او جمع شن. بعد داستان یهود رو ذکر میکنه. از این آیات داستان یهود که مکرر در سوره جمعه ملاحظه کردید، دو نکته استفاده میشه که این یهود بر اساس این دو نکته خیال میکردن که باید هدایت دست اونا بیفته. اگر پیغمبریست ما باید باشیم، اگر دست مردم و کسی باید بگیره به سمت خدا ببره، اگر راه سیر در عالم غیب رو به سوی حضرت حق کسی باید برای مردم باز کنه، ما هستیم. اون دو خصوصیت چیه؟ یکی میگفتن ما حامل کتابیم، کتب آسمانی پیش ماست، اگه بناست کسی مبعوث بشه ماییم. دوم میگفتن ما از اولیای خدا هستیم، ما ولی خدا هستیم، باید ما دست مردم رو بگیریم. قرآن هر دو رو نفی میکنه. بزرگتری این دو صفت رو میخواد. بزرگتر مردم باید حامل یک حقیقتی باشد از طرف خدا. ولی بزرگتری یعنی چی؟ چیکار میتونی برای مردم کنی؟ دو، باید از اولیای خدا باشه. هر دو رو خدا در باب اینا نفی میکنه. میفهمد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. شما که تحمل تورات رو نداشتید، حضرت موسی کلیم اون پیغمبر اولوالعزمی بود که قلبش میتوانه ظرف این حقیقت باشه، او کتاب رو آسان کرد در اختیار شما قرار داد، بازم بر نداشتید. کتاب تو وجود شما نیست، شما مسئلتون مسئله چارپاییست که کتاب رو دوششه. کجا شما حامل کتب آسمانی هست؟ حامل کتب اون کسیست که حقیقت نورانیت کتاب در تمام قوای او جاری شده، قلبش نورانیست، فکرش نورانیست، حسش نورانیست. شما کجا حامل کتابید؟ بله اگه حامل کتاب بودید میتونستید دیگران رو هم هدایت کنید، ولی شما چارپایی هستید، کتاب رو دوشتونه. هیچ وقت چارپا نمیتونه راهنمای مردم باشه، چون بار کتاب داره میتونه ادعا کنه که من باید مردم رو هدایت کنم. اولاقی که تعبیر قرآن است، ولی من عرض نمیکردم، اولاقی که یه مش کتاب رو دوششه، این میتونه بگه من میتونم مردم رو هدایت کنم. فرض کنید تمام کتب طب رو گذاشتن رو دوشی اولاق، میتونه بگه من پزشک مردمم؟ تمام کتب آسمانی گذاشتن رو دوشی حمار، این میتونه بگه من میتونم چراغ راه مردم باشم؟ شما کجا به نور کتاب رسیدید که بتونید چراغ دیگران باشید؟ بله چهارپایی هستید، کتاب رو دوشتونه. به علمای یهود قرآن خطاب میکنه، اما این که میگید ما از اولیای خدا هستیم و دست مردم ما باید بگیریم برسونیم، اینو هم قرآن به شدت نفی میکنه. فهمن اصلا اینجوری نیست، شما ظرفیت این کارو ندارید. قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این داستان بسیار مهمی است. اگه کسی میخواد جلوی مردم را بیفته، مردم را از دنیا بزرگتر کنه، خودش باید از دنیا بزرگتر شده باشه. شما دهنتون بو شیر میده، شما عاشق دنیا هستید، شما سرتون تو آخر دنیاست، شما هرچه هر روز گذشته حریص‌تر شدید، دلداده‌تر شدید، آویخته‌تر به دنیا شدید. شما میتونید دل مردم از دنیا بزرگتر کنید. شما اولیای خدا هستید. شمایی که مشتاق دنیا هستید، آرزوتون اینه به تعبیر آیه سوره بقره، یود دو احد املو یا عمر الف سنتن، 1000 سال بیشتر تو این دنیا بمونید. شمایی که بیقرار نشدید، بزرگتر نشدید، سر از پنجره دنیا بیرون نکردید، با عوالم غیب مانوس نیستید، راه خدا رو ندیدید، دلداده اون مسیر نیستید، شما چجور میتونید دیگران رو ببرید؟ شما اولیای خدا هستید، سرتون تو آخر دنیاست. هنوز از شیر دنیا نگرفتنتون، هنوز به دوران فتح میدونید، وقت جداییه دیگه، اختنم از شیر میگیرن، از این عرب تعبیر میکنه به فتح. شما هنوز از دامن دنیا جدا نشدید که شما دارید از سینه دنیا میدوشید و مینوشید. شما هنوز به دوران فتح نرسیدید، شیرخواره اید تو این دنیا. شما میخواد راه خدا رو بر دیگران باز بکنید. کسی میتونه این کارو بکنه که پاش رو عرشه، شما دلتون تو فرشه، چی میگید؟ شما میخواد مردم رو ببرید؟ خیلی نکته مهم میستا. اگر بزرگتر مردم کسی شد که دنیا رو دوست داره و مشتاق مرگ نیست، همه رو ترسو بار میاره. همه مردم سر دنیاشون همه چیشون رو میبازن، مطمئن باشید. بزرگتر مردم باید پاش رو فرق دنیا باشه. خدا رحمت کند امام بزرگوارو، شهید مطهری، اون مرد بزرگ زدن گفت بکشید ما رو، راه ما روشن‌تر میشه، آشکارتر میشه. ایشون وقتی قطعنامه رو امضا کردن که نمیخواستنم امضا کنن، حالا تحمیل شد بهشون، کیا کردن هر کی کرد، ایشون به خدا مثلا اون جرزم دادن، خدایا مردم ما هنوز در میانه راهن، این راه رو به روی اونها نبند، این باب شهادت رو ببینید، این نگاه رو، این میتونه مردم رو برسونه. کسی که نصف، به تعبیر غلط من، کابینه‌شو ترور کردن تو یه روز، مردم وقتی تو سربالایی جماران بالا میرفتن همه افسرده بودن، برمیگشتن همه پر از نشاط بودن. این آدم میتونه زیر بغل مردم رو بگیره، از دنیا عبورشون بده. زیر دست این آدم شهدایی پرورش پیدا میکنن که از اولیاء خدا هستن. بعضیشون فوق العاده اصلا. من یادم از رفته بودم یک شهری، موقعی برای تبلیغ، دهه های گذشته بود، یه جوانی بود، آموزش پرورش، از دبیرها بود، بسیار آدم لایقی بود خودش. ایشون فرمود من یه اخوی داشتم که شهید شد، تعریف میکرد از فوق‌العادگی‌هاش. گفت انقدر لطیف شده بود در محبت، گفت عقرب رو از زمین برمی‌داشت، عقربی که نیش داشت نوازشش میکرد، با هم مانوس بودن اینقدر. بعد و چیزای دیگه ازش نفهمیدم. گفت ایشون به من گفت که تو بی خودی زحمت نکش نمیتونی بشی. بعد میگفت من حالا تعمیم مثل من نمیتونی بشی، من نفسم رو به امیرالمومنین سپردم و حضرت قبول کرده. اناعت میکنه یعنی چی؟ بله، یه آدمی بزرگتر از دنیا شد، دلش تو دنیا نبود، مردم رو مشتاق دنیا نمیکنه، مردم رو بیقرار خدا میکنه. شما خودتون سرتون تو آخر دنیاست. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما میخواید چراغ راه مردم بشید؟ خب رسالت از اونا برگردون به سوی این رسولی که به اسف الامین رسولم من هم. اینا هم مثل ابلیس که با خدا متعال دعوا کرد، و اگه من هست مردم تو راه تو بیان، من باید جلودار باشم، اگر من جلودار راه خدا نباشم، راه خدا رو میبندم. لعقدن لهم صراط کل. همین دلیل اینه که تو به درد نمیخوری. توی که بهت میگن تو راه خدا جلودار نباش، تو عبدی، دعوات میشه با خدا. عبد اون کسیست که هر کاری بهش میگن رو سر میذاره دیگه، انانیتی توش نیست. تو که میگی تو راه خدا من باید جلودار باشم، یا هیچکی راه خدا رو نره، نمیذارم دیگه مردم بیان راه. دعواش با خدا سر همین بود. این یهودم داستانشون به اینجا کشید، گفتن حالا که جلودار از ما نیست، راه خدا بسته بشه. قرآن داستانشون رو در سوره بقره توضیح میده، با جبرئیل دعواشون میشه، چرا وحی برای این پیغمبر آوردی؟ خدای متعال فرمود بی انصافا جبرئیل چه کار است؟ من کان عدوان لجبرئیل فانه نزله علی قلبک باذن الله. او بدون اذن کاری نمیکنه، قرآن رو به اذن الله بر قلب تو آورده. خدا متعال اجازه میداد به این علمای یهود میداد قرآن رو. دعوا میکنن با خدا و جبرائیل سلام الله علیه که چرا وحیو به تو آورده. بعدم چه کار میکنن؟ بعدم کارشون اینه، این پیامبر آمده برای تلاوت، تعلیم، تزکیه. یوم الجمعه ای داره که محور ذکره، بعد مردم جمع شن ذکرشون رو بگیرن منتشر بشن. اینا این بساط رو به هم میزنن، این بساط تجمع حول الرسول که هرچی هست تو این تجمع، این تجمع رو به هم میزنن. چجوری؟ با الها و تجارت. و اذا رأوا تجارتن او لهون، همین که حضرت مشغول خود بخوندن میشدن، اینا جمعه بازار را میانداختن. بعدم تبل و دهل هم میزدن. حضرت ایستاده رها میکردن میرفتن سراغ بازار. انفزو، جز اندکی کسی نمیم. چی میخواید؟ رزق میخواید؟ رزق پیش خداست، والله خیر الرازقین. این لحوه، این که رزق نیست که. این سر و صدایی که شما را از رسول جدا میکنه که توش رزق نیست. ما اندالله که محضر رسول محضر خداست، ما اندالله اینجاست. محضر خدا رو رها کرد دنبال چی میگردید؟ اما بندهی که تو نمازش عجله میکنه، خدا میتونه فقط این بندهی من دنبال چیه؟ خیال میکنه کارش به دست دیگریست. نماز تو تون میخونی، کی میخواد گره کارتو باز کنه جز من؟ منو رها میکنی بری که یک کس دیگه گره کارتو باز بکنه؟ رسول رها میکنه، دنبال چی هستید؟ این لهو و تجارت همینطوری به پا میشد، اینجوری نیست. داستان الهاء اینایی که میخوان راه رو ببندن، وقتی میبینن مردم آرام آرام دارن دور این پیغمبر جمع میشن، کارشون اینه، میگن بیاد لحب بپا کنید مردم مشغول شن، رسول تنها میمانند، تجارت بپا کنید، لذا عنایت کنید. اونایی که این لحب رو بپا میکنن، این تجارت رو بپا میکنن، خودشون حقیقت کلمه لحبن، کما این که حقیقت کلمه ذکر حضرته، که هر کی به ذکر میرسد با ایشونه، هر کی مبتلا به لحب میشه، اینا اصلشن، ادوونا اصل و کل شهر. من فروعهم کل قبیح و فاحشه، تمام بدی ها فرع اوناست. اونا اصلا لحف به پا میکردن، الها میکردند، تجارت به پا میکردن. این تجارتی که مقابل رسوله، این همون میشه لحف دیگه. ظاهرش روز جمعه است، ولی اگه خوب عنایت بکنید، کل عالم به یک معنا یوم الجمعه است که رسول ایستاده میخواد ما را به ذکر برساند. او آمده از عالم بالا با ذکر، ما که دستمون خالیه. ما رو دعوت میکنه به تجمع که به ما ذکر بده، نمیگه نرید سراغ دنیا. فنتش روفل از وابتغوا من فضل الله، برید همه زندگیتون غرق در ذکر و حضور و نور باشه. این رسول آمده همه عالم رو بکند یوم الجمعه. وقت ببینید بساط لهو و لعب بپا میکنن، رسول ایستاده تنها میماند، تموم شد. این داستان سقیف است. این ظاهر آیه راجع به حضرت است و یهود، باطن آیه راجع به امیرالمومنین هست و امام و یهود هذه الامه، که فرمود هر چه در قوم حضرت موسی واقع شد، طابق النعل بالنعل در قوم من، از دل قوم حضرت موسی یهود بیرون آمدند که هیچ دینی ندارند. این غیر کلیمی ها هستند که به حضرت موسی کلیم معتقدند، نه، اینا یهودی هستند. یهود هذه الامه، که حضرت در نهج البلاغه ببینید راجع به مروان میفهمد کف یهودیتون، خیلی عجیبه. این یهود هذه الامه دعواشون با خدای متعال، دعواشون با جبرئیل سر اینه، ذیل همین آیه من کان عدو من جبرئیل، گمانم روایاتش اونجاست، که اینا دعوا میکردن چرا دستور وصایت آمد بر امیرالمومنین؟ ما رسول نشدیم، ما بعد داخل وصی میشدیم دیگه، راه ما ادامه بدیم، راه خدا رو چرا این ببره ما بیه؟ خیال میکنن با من باشم تو باشی شما میتونید مردم رو به خدا برسون، شما میتونید خلیفه و رسول باشی. این ذیل این آیه که خدای متعال میفهمد پیغمبر ما، اینا میگن تو پیغمبر نیستی، شما بگو من دو تا گواه دارم، خدای متعال و من عنده علم الکتاب، اونی که تمام علم الکتاب نزد اوست، که به اندازه یک قطره از دریاش دست آصف ابن برخیا بود، اون کار رو انجام داد، تخت بلقیس رو تا شام حاضر کرد برای حضرت سلیمان، در یه چشم هم زدن، همش نزد امام. سلمان میگه به حضرت گفتم آقا این یعنی کی؟ فرمود منم. بعد امیرالمومنین فرمود که وجود مقدس نبی خاتم از خدای متعال تقاضا کرد خدایا بین من و امتم یه وسیله قرار بده که این امت به من بتونه وصل کنه، بین خودت و امت منم یه وسیله قرار بده که این بتونه امتو به تو برسانه. خدای متعال من رو به پیغمبر خاتم داد، من وسیله پیامبر، وسیله پیامبر بعد من اندهو علم الکتاب باشه، این شاهد نبوته. فرمود انک وقتی مبعوث شد حضرت در غار حرا، اونجا در خطبه قاصه است، حضرت فرمودن یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی، هر چه میبینم میبینی. لذا وقتی معراج گرفت احدی نمون جز خود حضرت، جبرئیل هم جامون، همه ملائکه انبیا، تنها خدای متعال بود و نبی اکرم و امیرالمومنین، هیچ کس دیگه نبود. این آدم میتونه واسطه رسول باشه. شما چه کارید؟ مگه دست شماست؟ مگه به هوس شماست؟ اینا میگفتن ما رسول نشدیم، وسیله که باید ما باشیم که؟ مگه به هوسه که کی وسیله بشه؟ خلافت الرسول که حرف نیست، خلافت الرسول که با اجماع مردم درست نمیشه. همه 50 میلیارد آدم بگن این آقا خلیفت الرسول باشد، خلیفت الرسول میشه؟ خلیفت الرسول باید هرچه نزد رسول خدا بود پیش او باشه. اون مقامات، اون سیر، اون مشاهدات، اون معارف نیست. وای چیزی دارن بیارن دیگه. این نهج البلاغه یه رشحه ای از رشحات کلام امیرالمومنینه که همه موندن چجوری بفهمنش، بزرگ و کوچیک همه موندن. تقریبا هیچ شرحی بر نهج البلاغه نوشته نشد، کلمات حضرت همه در حجاب. خب شما هم چیزی دارید بیارید دیگه. مگه همینطوری کسی میتونه خلیفت الرسول بشه؟ اینا حد میفهمید. اینا میگفتن چرا جبرئیل وسایتو برای نورده؟ ببینید یه حدیثی اینا جعل کردن که خیلی هم درش تنیدن همون روزای اول، برای اینکه مردمو پراکنده کنن از گردن رو، که از رسول خدا شنیدیم صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمود نبوت و رسالت هر دوتاش توی خونه جمع نمیشه. ببینید این حرف دلشونه دارن میگن، میگن لاقل وسایت بده ما، همه چی دست تو قمخش. بعدم میگن حضرت داده به قمخشاش. سبحان الله، حضرت قمخش بازی در میاره. این کسی که پاش رو عرشه، مگه همین حضرت با اقوام نزدیک خودش تو بدر و احد درگیر نشده؟ مگه اونا رو از دم تیغ نگذرونده؟ این حضرت حالا قمخشی میکنه؟ لا تجد قوما یؤمنون بالله ورسوله یحادون من حاد الله ورسوله ولو کان آباؤهم. مؤمن که با دشمن خدا دوستی نمیکنه که، ولو پدرش باشه. رشته محبت خدا که تحت تاثیر این چیزا قرار نمیگیره که. اینا میگفتن رسالت اونجاست، به ساعت باید به ما برگرده. خب برنگشت، بنابر حسادت گذاشتن. این آیه قرآن رو ببینید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدای متعال از فضل خودش به کسی داده، اینا حسادت میکنن. حضرت فرمودن نحن المحسودون، بقیه چیزی ندارن که کسی حسادت کنه. فضل خدا آمده دست ما، اینا میفهمن. ابلیس میفهمه خلافت یعنی چی. سر این با امیرالمومنین دعوا میکنه، حسادت میکنه. این شیاطین میفهمیدن وصایت الرسول یعنی چی، حسادت میکردن. دست خودشون خالی بود، میگفتن وصایت رو بمده ما، نمیشد شما رو وصی کنن. خدا متعال که بخل نداره، شما میتونید وصی رسول خدا باشید، هستید. شما که سر دنیا بزعت الرسول رو اینجوری باش رفتار میکنید، به خانه‌ای که حضرت 9 ماه 6 ماه میرفت روزی 3 وعده دست به چارچوب این خانه میگرفت یا بیشتر، انما یرید الله لیصبنکم ورس اهل البیت رو میخون و عمود السلام علیکم اهل البیت، این خانه رو با آتش میکشه، شما میتونی وسیع باشی. دعوا شد، چیکار کردن؟ گفتن حالا که نشد ما نمیذاریم کسی دنبال امام بیاد. الهایی به پا کردن که امیرالمومنین قائما تنها موند. او تنها قائم عالمه، میخواد همه عالم رو برسونه به خدا، همه باید دور او جمع شن تا قیام کنن در راه خدا. همه زمین خوردن، فقط دستشون رو تو دست او بدن سر پا میشن. مادر دست همه رو بگیره سر پا کنه. مگه آسون انتقام الله مسنا و فرادا؟ او ایستاده و میخواد همه عالم رو سر پا کنه تو بندگی، همه بشن بنده. نذاشتن که. بساط الها همینی که میبینید، بوی خدا میشنوید؟ شما از این امپراتوری بزرگ عالم بوی خدا میشنوید؟ میشنوید بفرمایید. دعواشون سر چیه؟ خدا دهنشون رو بشکنه. بعضی فیلسوفای اجتماعی غرب یه تعبیری گفتن، آدم اصلا خجالت میکشه بگه. اینا میگن اگه ما به پیشرفت رسیدیم تو غرب، علتش اینه که خدا در غرب مرده است. جیفه ها، مردارها، شما از خدا جدا شدید میمیرید، خدا مرده است. شما پشت به خدا کردید، خدا میمیره. شما به دریا پشت کنید شما زنده میمونید؟ اعتراض میکنید چه بساط لهبی بود. این ادامه همون دستگاه. گفتن یا مسیح رو میدی دست ما، یا اگه دست ما نمیدی کل مسیح رو میبندیم. شد بساط الها. این داستان سقیفه است. حالا به یه تعبیری تو این سوره آمده، به تعبیر دیگری در سوره تکاثر آمده. با خدا و جبرئیل دعواشون شد، چرا وصایت رو بر ما نیاورد؟ لااقل ما رو وصی میکردی. خدا میتونه فهمد دعوا چرا با جبرئیل میکنید، با من دعوا کنید. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک. او به اذن خدا گفته امیرالمومنین وصی باشد، از پیش خودش نیاورده که با من دعوا کنید. میتونید با خدا دعوا کنید؟ شیطان وقتی خلیفه نشد گفت پس راهو میبندم. خدا فرمود مهم نیست که راه من بازه، هر کی دنبال تو اومد جهنمی میشه. لاملان جهنم من که و من تبعك منو. تو که نمیتونی راه منو ببندی، مگه میتونی؟ تو میتونی صد امیرالمومنین بشی؟ تو کار خود تو کن، تو و هر کی تو راه تو اومد جهنمی میشید. من راه بهشت رو دست تو نمیدم، بهشتیام تو نمیتونی راهشونو ببندی. اونایی که دنبال تو میان از جنس خودتن، تو و اتباعت میشی جهنمی بشید. شما هم میخواهید برید دنبال حضرت امیر، همتون میشید بهشتی. نمیخواید برید، تو وقت باهاتون میرید جهنم، جهنم ازتون پر میشه. بشه، من نگران نیستم که من راه امیرالمومنین رو باز گذاشتم، راه خودم رو باز گذاشتم. تو هم پیروان میری میبندی، خب بشین. اون که دنبال تو میاد جنس خودت، کسی که جنس تو نیست که دنبال تو نمیاد که. وجود مقدس فاطمه زهرا پا تو میدان گذاشته این بساط الها رو جمع کنه و جمع کرد باش تا صبح دولتش بدم. این محیط ذکری که هنوز شما تو عالم میبینید پرتو حضرت زهراست که راه ما رو به سوی امیرالمومنین باز کرده. باش تا صبح دولتش بدمد. وقتی ظهور میشه و نور امیرالمومنین تو عالم تجلی میکنه، کی این نور رو تجلی میدهد؟ امام زمان. امام زمان نورش از کجا تو عالم ساطع میشه؟ از وجود مقدس حضرت زهرا. سلامون هی حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر عالم از متن این شب قدر تجلی میکنه. اخرج منها انوار ائمتی. به ملائکه فرمود تمام انوار ائمه رو من از این وجود مقدس تو عالم نازل میکنم. ظهور مزد حضرت زهراست. پرده جمع میشه. جمع کرد پرده رو حضرت. و البته خیلی سخت. رفت وسط آتش، آتش رو خاموش کرد، ولی خیلی سخت شد. تا پای جانش ایستاد، حتی تا پای جوان مرگیش. اگر بنا بود ماندنش کنار امیرالمومنین راه رو باز کنه، دعا میکرد خدایا با همین حال من بمانم 10 سال. ولی چون شهادت در جوانی آخرین حجت امیرالمومنین بود، اختفاء قبرش آخرین حجت بود، تشییع جنازه مخفیانش آخرین حجت بود، عرضه داشت اللهم عجل وفاتی سریعا. رفت با اون وضعیت، با تشییع مخفیانه. ولی ایل امور تدفن و سر را بضعت المصطفی و یعفا ثراها. یه دونه دختر پیغمبر خدا داشت، چرا مخفیانه باید تشییع بشه؟ چرا باید قبر او مخفی بماند؟ ببینید چه حجت بزرگی تو راه همه گذاشته تو عالم. لذا فلان محدث بزرگ اهل سنت حدیث از حضرت زهرا نقل میکنه. او محدثه نیست، از فلان کس کتابت پر حدیثه. خزینه علم رسول خدا محجت و قلبیه. روحی التی بین جنبه. این بلد نبوده. خیلی کار سخت شد، به خصوص تو این روزهای آخر. آخرین هجومی که به خانه امیرالمومنین شد که حضرت بین در و دیوار قرار گرفت، که نمیدونم شاید 40 روز بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود این هجوم آخر، که حضرت به هر قیمت بود امیرالمومنین رو سالم به منزل برگردان، ولی دیگه خودش زمین گیر شد.